ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. سفرها و نظرها.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز سفرها و نظرها مروری داریم بر سفرنامه دون گارسیا ده سیلوا فیگوئرا از سرزمین اسپانیا. پس از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. سفرنامه داستان سفر است و داستان سفر از قدیم الایام خواندنی ترین نوشته ها نزد همه اقوام و ملل بوده و هست. داستان ها را به دو نوع واقعی و تخیلی تقسیم می کنند. داستان های واقعی چنان که می دانیم به شرح ماجراهای وقوع یافته در زندگی بشر است. اما در داستان های تخیلی محور موضوعات در باب مسائل عجیب و حیرت آور است، که این موضوع عامل جذب خواننده است و تنها وجه تشابه داستان‌های تخیلی و سفرنامه در مسائل حیرت انگیز می باشد. اما با این تفاوت که سفرنامه تخیلی نیست، چون از عادات و آداب اقلیم‌ها و سرزمین‌های مختلف که رفتارشان هم به طبع مختلف است حکایت می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم در خدمت آقای دکتر حشمت الله سلیمی هستیم و به بررسی سفرنامه دون گارسیا می‌پردازیم، سفیری از کشور اسپانیا. آقای دکتر سلام عرض ادب دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه سفرها و نظرها. یه گفتگوی کوتاه با عزیزان شنونده داشته باشین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین عرض خسته نباشی دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون که زحمت میکشین برای اجرای این برنامه و ضبط این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، برای اینکه عزیزان شنونده ما با سرفصل و مطالب و رؤوس برنامه‌هایی که در گذشته داشتیم پیرامون سفر دون گارسیا آشنا بشم، من یک فهرست اجمالی خدمت عزیزان عنوان میکنم، بعد در ادامه بحث در خدمت شما هستیم و در واقع بپردازیم به موضوع هرمز و اهمیت هرمز، آب و هوای منطقه هرمز و تفکر و اندیشه که ایرانی ها داشتن برای بازپسگیری منطقه هرمز از دست پرتغالی ها. پس بنابراین من سوال خدمت شما عرض کردم، اما با کسب اجازه از محضر شما میپردازیم به پیرامون موضوعات جلسات گذشته. همونطور که مستثر هستن از شنونده ما معرفی داشتیم از دون گارسیا به عنوان سفیر اسپانیا که این شخصیت به عنوان فرمانده نظامی در جنگ با هلندی ها بود و یک سیاستمدار و عالم کارکشته بود که تونست در دوران حیات خودش کارهای عمده‌ای رو هم برای دربار فیلیپ دوم انجام بده و هم فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا، و در نهایت سفری رو آغاز میکنه که این سفر 10 سال به طول میانجامه. مدت زمانی در ایران ساکن هست، حدود 2 سال از سفر خودش رو اختصاص میده به فضای فرهنگی ایران و مناسبت‌ها و مسائل و سیاسی ایران رو عنوان میکنه که در مورد خودش بسیار جالب توجه است که البته عنوان خواهیم کرد با نقطه نظرات که آقای دکتر سلیمی خواهند داشت نسبت به مقایسه سفر این شخصیت با پیترو دلاواله که در جلسات گذشته و در برنامه‌های گذشته به طور مفصل بهش پرداختیم. به هر صورت تدبیر و اندیشه سیاسی شاه عباس هم در ورود این شخصیت به ایران جالب توجه است و موازنه منفی و سیاست موازنه منفی که شاه عباس در رابطه با منطقه خلیج فارس اعمال می‌کنه در نوع خودش جالب توجه است که می‌تونیم از لابلای صفحات و خاطرات سفرنامه دون گارسیا این مسائل رو استخراج کنیم. خب آقای دکتر، من به صورت فهرستوار خواستم مسائل رو عنوان کنم، مثلا یک مقدمه طویلی شد، طولانی شد، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مسائلی که مد نظرتون هست.
بله، خوب، درباره هدف دون گارسیا از این سفر یا اصلا هدف کشور اسپانیا از اعزام دون گارسیا به ایران این بوده که باب مناسبات با اسپانیا رو با ایران بیشتر بکنه و مخصوصا از پادشاه ایران بخواد که روابطشو با دقیقت انگلیسی ها قطع کنه، اصلا انحصار تجارت با ایران رو به اسپانیایی ها واگذار کنه و همچنین در امور هرمز که اینها اونو جزء پرتغال میدونستن به غلط به اشتباه در حالی که جزء خاک کشور ما بود مداخله نکنه.
آقای دکتر، در بله. همین مقطع یه سوال کوتاه از حضرت عالی باشم. تفکر استعمارگرانی مثل پرتغال و اسپانیا در رابطه با قلمروهایی که به عنوان مستعمره در نظر میگرفتن چگونه بود؟ آیا این مناطق رو به عنوان ملک جمیل خودشون میدونستن یا تفکر دیگه‌ای در این زمینه؟
میشه گفت به هر حال تفکر استعمار اصلا با زور بود، با زور نظامی بود، چون که اسپانیا و پرتغال شما بهتر از بنده میدونید و هلندی ها زودتر از بقیه کشورهای اروپایی، زودتر از فرانسه و انگلستان اومدن وارد شرق شدن و وارد ایران شدن. بله. و اون مناطقی را که اشغال کرده بودن جز ملک خودشون، جز اصلا کشور خودشون میدونستن، جز سرزمین خودشون میدونستن و حاضر نبودن که از اونها دست بکشن. بنابراین حالا که حکومت ایران با یه پادشاه قدرتمند و مقتدر میخواست که پرتغالی ها را، سیادت پرتغالی ها را از جنوب ایران برداره، اینها مقاومت میکردن و حتی پیشنهاد میکنن که اصلا انحصار تجارت با اروپا در اختیار اسپانیایی ها باشه یا پرتغالی هایی باشه و در حقیقت اون سیاست شاه عباس میخواستن جلوگیری کنن ازش. شاه عباس میخواست به هر حال روابط با دیگر کشورها هم برقرار بشه، از جمله انگلیسی ها میخواست که افراد دقیقت کشورهای دیگر را هم وارد این عرصه تجاری ایران بشه، این انحصار شکسته بشه و این درخواست ها را قبول نمی کنه. دقیقت اون ماموریتی که این سفیر اسپانیا برش اومده بود بی نتیجه میمونه، یعنی شاه عباس با درایت خوب خودش، با سیاست خوب خودش تشخیص میده که نمیشه به فرض با یک کشور به صورت انحصاری رابطه برقرار کرد و در مجموع میشه گفت که سفرش ناکام میمونه. بله
آقای دکتر، در واقع میتونیم بگیم که دون گارسیا و سفارتش یک فرصت زمانی مطلوبی برای شخص در واقع شاه عباس محسوب میشه تا با تدبیر بهتر بتونه وارد مجموعه سیاست های خودش بشه و منطقه هرمز رو آزاد بله. کنه. در واقع میتونیم بگیم که سیاست موازنه منفی شاه عباس در همین مقطع زمانی نیاز به یک فرصت زمانی داشت. بله. از این فرصت زمانی شاه عباس استفاده میکنه تا بتونه تفکرات و اندیشه های خودش رو در رابطه با آزادسازی منطقه هرمز به سرانجام برسونه.
بله.
بنابراین از دو نیروی کاملا متضاد نسبت به هم، یعنی نیروی انگلیسی در برابر اسپانیا استفاده میکنه، کما اینکه در خود اروپا هم ما درگیری های خاصی بین اسپانیا، انگلستان و اسپانیا و هلند هم شاهد هستیم که
بله.
بر اساس بیانی که حضرت عالی داشتین به تدریج میبینیم که نیروهای جدید استعمارگر فضای شرق رو شناسایی میکنن
بسه.
و به همین جهت ایران هم به عنوان یک پل ارتباطی اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنه. اما تفاوت ایران در این مقطع زمانی نسبت به دوره قاجاری که بعدها مورد بررسی هست و موضوع بررسی ما خواهد بود این موضوع هستش که ایران از یک قدرت فائقه برخوردار هست در شاخصه جهانی و در شاکله جهانی میتونه سرآمد باشه. برای همین دربار اروپا و درباریان اروپا توجه ویژه‌ای به ایران دارن. پس اگر اجازه بدید جناب سلیمی در فرصت بعدی باز به نوع نگرش سیاسی شاه عباس و برخورد و تعامل دون گارسیا با دربار ایران خواهیم پرداخت. البته بحث هرمز هنوز در جایگاه خودش ثابت هست و باید بیشتر تحلیل محتوایی بشه فضای هرمز و جایگاه هرمز برای اسپانیا و اهمیتش برای ایران.
اما آنچه تاریخ روایت می کند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت می کند به کنج عزلت نشسته، از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار. صفحه ها و نظر ها.
همانطور که قبلا هم اشاره شد، سفرنامه ها داستان های واقعی هستند که اعجاب و حیرت حکایات تخیلی را هم متضمن هستند. اما خاصیت دیگر سفرنامه ها ثبت وقایع هر زمان در همان زمان است. بنابراین منبعی بسیار ارزشمند و به اصطلاح دست اول برای محققان تاریخ، جامعه شناسان و مردم شناسان است. یعنی آنان که به طور خلاصه درباره بشر و سرنوشت و پیشینه او و در نتیجه آینده او به تفکر و اندیشه می نشینند. با نگاهی ژرف و عمیق می توانند با گذشتگان و نوع تفکرشان ارتباط برقرار کنند. پل ارتباطی که در سفرنامه های 400 گذشته ایران می توان مشاهده کرد. در سفرنامه هایی که از آنها یاد کردیم، غالبا سفیران از دیدگاه مأموریت سیاسی خود و موفقیت در مقاصد مأموریت به وضع کشورهای مورد سفر نگریستند و خاطرات سفر آنان به محور همان اندیشه ها بوده است، تا جایی که بعضی سفرنامه ها نظیر سفرنامه برادران شرلی به وسیله یکی از همراهان آنان نگاشته شده و به صورت گزارش در آمده است تا به پادشاه مطبوع خود ارائه دهد. سفرنامه دون گارسیا نیز این چنین است، اما با سفرنامه های پیش از خود بسیار متفاوت است، چرا که بعضی مأموران و سفیران علاوه بر انجام مأموریت محوله به توصیف شهرها و ویژگی‌های هر شهر و دیار پرداخته است که برای معاصران و آیندگان آنها بسیار سودمند بوده و از منابع تحقیق و شناخت دیگر اقالیم آنهاست. اما نوع نگارش دون گارسیا و نوع نگارش وی به ایران متفاوت از رنگ‌های دیگر است.
خب جان سلیمی، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید در رابطه با مسئله هرمز، اولا هرمز رو دون گارسیا چگونه توصیف میکنه و اهمیت هرمز از جهت آب و هوایی، از جهت منابع و موقعیت استراتژیکش.
بله، من قبل از ورود به بحث هرمز و توصیفی که دون گارسیا ازش داشته، در تایید فرمایشات حضرت عالی بایستی بگیم که شاه عباس اول با زیرکی میخواست که دیگر بازیگران اروپایی را هم وارد این قضیه سیاست خارجی ایران بکنه و البته بدون دادن امتیاز.
بله
بله، همون چیزی که ما در دوره پادشاهی قاجار متاسفانه نمیبینیم. این زیرکی و این سیاستمداری و این دقیقت رابطه مناسب شناختن رو ما در وجود شاهعباس اول میبینیم، بدونی که امتیازی بده به انگلیسی ها با کمک البته هرچند ناچیزی که اونها میکنن، میتونه پرتغالی ها را بیرون بریزه از هرمز و امتیازی هم که اسپانیا میخواست به صورت انحصاری یا اون درخواستی که اینها دارن که روابط با هیچ کشوری دیگری و مثلا انگلیسی ها ایران نداشته باشه، اون را هم قبول نمیکنه. در مجموع رابطه رو حفظ میکنه ولی خب امتیازی به این کشور هم نمیده. با این توصیفات ما میریم به بس هرمز. هرمزی که اون دوره دقیقت دون گارسیا ازش باز دیدن کرده بود، هنوز در اختیار پرتغالی ها بود، حتی چند مدت گفتیم که چند ماهی ایشون رو در هرمز نگه میدارن و بعد اجازه عبور به سمت لار میدن.
پس چرا سلیمی در واقع میتونیم بگیم که دون گارسیا فرصت لازم رو داشت که موقعیت استراتژیک بعد نوع تجهیزات پرتغالی ها رو از نزدیک ببینه و یک توصیف متقن مشخص و مستدلی از نحوه استراتژی و در واقع نظامیگری پرتغالی ارائه بده.
در همینطوری بله بله، حتی ایراد میگیره به بعضی از به فرض استحکاماتی که اونها داشتن،
چون خودش فرمانده نظامی علیه هلندیا بوده.
میشناسه مثلا نظامی و بله میگه که دژی که در هرمز هستش قابل دفاع هستش، در حقیقت برای دفاع از هرمز ساخته شده به وسیله آلبوکرک بنا شده. در هنگام ورود دون گارسیا هنوز مجسمه آلبوکرک در اونجا وجود داشت. بعد از اینکه این فرمانده پرتغالی دقیقت از اونجا رفته، برج‌های دیگری باز پرتغالی‌ها به اون برج زمان ورودشون اضافه کردن برای دفاع از هرمز در مقابل نیروهای ایرانی.
پس این نشون میده که جان سلیمی در اون مقطع زمانی از فاصله ورود آلبوکرک به منطقه هرمز، حرکت‌های نظامی از سوی ایرانی‌ها صورت گرفته بوده که تجهیزات نظامی و در واقع اضافه کردن برج‌های نگهبانی از طرف پرتغالی لحاظ شده بوده.
بله، در همون زمان ورود این شخصیت یعنی دون گارسیا، چند خانه خوش ساخت که متعلق به بازرگانان پرتغالی بود در اونجا وجود داشت. یک کلیسا با یک نوانخانه، یک مسجد هم در اونجا وجود داشت که با وجودی که بخشی ازش خراب شده بود، ولی توصیف دقیقی که این دون گارسیا ازش میکنه، میگه که جزء زیباترین بناهای موجود در هرمز هستش، جزء بناهای شکوهمنده، میگه که از دیگر بناها شکوهمندتره، تعدادی مغازه و زرادخانه نظامی هم در اونجا وجود داشت، امارت شهرداری و چند مؤسسه متعلق به مسیحیت در اونجا وجود داشت، تعدادی از خانه ها دقیقه تعدادی از خونه ها با سنگ ساخته شده بودن، ولی باز توصیف میکنه که خیلی از خونه ها هم با نی با همون وسایل ابتدایی و به شکل بیقواره ساخته شدن و از برگ خرما و گل. باز توصیف میکنه چون به هر حال هرمز یک موقعیت تجاری ویژه داشت.
بله.
دکانها و خیمه هایی که در اونجا وجود داشت، مواد غذایی مایحتاجی که بازرگانان میومدن، دقیقت کاروان هایی که میومدن یا به هر حال تجاری که از طریق دریا میومدن، اون مایحتاج رو در اونجا برشون این مغازه ها و دکان ها تهیه میکردن.
چون سلیم شاید برای ازن شنونده ما این سوال مطرح بشه که این تجار و بازرگانانی که در هرمز و جزیره هرمز حضور داشتن و شما به ساختار معماری اون شهر و یا اون جزیره اشاره فرمودین، آیا ملیت ایرانی داشتن یا صرفا پرتغالی بودن؟
خب هم ایرانی بودن، هم عرب در اونجا بود و هم مسیحی و حتی بحبه. اشاره میکنه که یهودی هم تعدادی در اونجا وجود داره.
پس مجموعی از قومیت ها و مذاهب گوناگون بوده. بله.
وجود داشته، ولی به هر حال این مالکیت این منطقه جزء ایران بوده، جزء قلمرو دولت ایران بوده. توصیف بسیار مناسبی از کوچه های هرمز، از ساختمان های هرمز داره این دون گارسیا. میگه که روی خونه ها، دقیقاً خونه هایی که با شکل مناسب تری و از سنگ ساخته شده، بادگیرهایی ساخته شده، بادگیرهایی تعبیه شده که باد درون خونه ها انتقال میده، موجب خنکی خونه ها میشه. با دقت این بادگیرها را توصیف میکنه، حدود دو صفحه از سفرنامه خودش رو به توصیف این بادگیرها که چجوری ساختن و دقیقاً تأسف میخوره که به فرض در اروپا هم از این چیزها وجود نداره. این نشون میده که براش تازگی داشته،
یعنی امکاناتی بله که ایرانی ها از طبیعت و
استفاده
میکردن، تطبیق با فضای طبیعت انجام
میدن. دقیقاً همین طوره. بله. و به هر حال توصیف دقیق ارائه میده. مردم هرمز میگه که بعد از اینکه آفتاب غروب میکرد هوای خورده به فرض خنک‌تر میشد، میرفتن دیگه پشت بام تا صبح روز بعد تا طلوع آفتاب در پشت بام زندگی میکردن. و جالب است در همینجا توضیح میده که اصلا به اساسی همدیگه که در پشت بام ها رها بود هیچ دقیقت دستبردی زده نمیشد، یعنی چه اون اساسی که در داخل خونه زیر سقف بود و چه اون اساسی که روی سقف بود دقیقت در امنیت کامل بود. و محفوظ بود. اینو دقیقت از صفات خوب ایرانی ها میشماره. میگه که درون حصارهای شهر هرمز 2500 تا 3000 خونه وجود داشته، تعدادی از ساکنانش مسیحی بودن، بقیه مسلمان بودن و هر دو گروه به زبان فارسی صحبت میکردن. البته میگه که تعداد تک و توکی هم عرب بودن و حتی تعدادی هندی هندو مذهب هم در اونجا بودن و در مجموع میگه جمعیت هرمز حدود 40,000 نفر بوده. گروهی از مردم اینجا بازرگان بودن و بازرگانی دقیقاً مشخصه اصلی هرمز به شمار می‌رفت زمان دیدن دون گارسیا.
پس چون سری می در واقع میتونیم این گونه برای ازدان شنونده جمع‌بندی داشته باشیم موضوع و مسائلی که اون رو فرمودین که معیشت اصلی و اقتصاد پویای منطقه هرمز وابسته به مسائل اقتصادی بوده و در این حوزه اقتصادی ایرانی‌ها در کنار سایر اقوام مثل مسیحی‌ها و عرب‌ها و حتی هندی هایی که هندو مسلک بودن به مراودات و تبادلات اقتصادی و تجاری پرداخته بودن و اهمیت تجاری منطقه در حدی بوده که شاه عباس قصدش این بوده که این جزیره رو مجدداً به مجموعه اقتصاد ایران اضافه بکنه و سلطه اقتصاد ایران بله. علاوه بر جغرافیای وسیع ایران شامل خلیج فارس هم بشه.
بله.
سپاسگزارم. در فرصت بعدی باز در خدمت شما خواهیم بود، به مسائل دیگه ای از گزارش سفر دون گارسیا خواهیم پرداخت.
گارسیا در سفر طولانی خود به ایران و هند که 10 سال به طول انجامید و 2 سال آن را در ایران گذراند، از شهرهای لار، شیراز، اصفهان، کاشان، قم، قزوین و دهکده‌ها و شهرک‌های متعددی دیدار کرد. بنابراین سفرنامه دون گارسیا علاوه بر وصف خلقیات شاه عباس، حاوی شرح وضع جغرافیایی ایران و آداب و رسوم و کیفیت زندگانی اجتماعی ساکنان آن در روزگار حکومت صفویان است. ناشر فرانسوی خاطرات دون گارسیا در باب سفرنامه وی می نویسد: این کتاب تنها یک سفرنامه نیست، بلکه رساله سیاسی و تاریخی است که در آن علاوه بر وضع جغرافیایی چند کشور، بسیاری حوادث سیاسی و رخدادهای مشرق زمین ذکر گردیده است که به زحمت آنها را در مأخذ دیگران میتوان یافت، چرا که وی مردی سیاستمدار و بسیار تیزبین بوده است.
خب جام سلیمی، فرصتی که پیش رو داریم بد نیست که به این موضوع بیشتر بپردازیم که تجارت ابریشم که به عنوان یک بهانه‌ای هست از سوی دربار ایران و در واقع میتونیم بگیم که یک ترفند سیاسی است از طرف شاه عباس برای ایجاد ارتباط با اسپانیا و در نهایت هم فرصت لازم برای تدارک نیروها برای بازپسگیری منطقه هرمز که بحث تجارت ابریشم رو مطرح میکنه. بله. و رابرت شیرلی رو همطور که در برنامه‌های گذشته حضرت عالی فرمودین به عنوان سفیر سیاسی ایران اعزام میکنه به دربار اسپانیا.
بله.
در همین زمینه ما مشتاق هستیم که فرمایش حضرت عالی رو بشنویم.
خب اسپانیایی‌ها دقیقاً می‌خواستن که انحصار تجارت ابریشم رو به دست بگیرن در بله. همون اومدن در قضیه دقیقت اومدن این آقای دون گارسیا، اینها اعلام میکنن که بازرگانان ایرانی یا اصلا بازرگانانی که در خدمت اسپانیا قرار میگیرن تجارت ابریشم ایران را تا هرمز بیارن، اگر اونجا به توافق رسیدن روی قیمت اینجا قیمت رو بپردازن، اگر نرسیدن به گوا ببرن، اگر نرسیدن این تجارت ابریشم، این ابریشم ایرانی به جایی مثل پرتغال، به لیسبون و به اسپانیا جایی دیگه منتقل بشه و در اونجا قیمت گذاری بشه، که اصلا این منظور نظر ایرانی ها و مثلا شاه عباس اول را که در مسئله اقتصاد بسیار خبره بود، بسیار دقیقت پخت عمل میکرد، قرار نمیگیره. بله، روی همین قضیه هستش که دقیقت شاه عباس اول میخواد که پای افراد دیگری، پای کشورهای دیگری را حتی وارد ایران بکنه، حتی در
حوزه اقتصادی ایران فعال کنه.
مثلا برای تجارت ابریشم که بسیار پر رونق بود، حتی که از کشورهای دیگه هم، از فرانسه، از آلمان میان هیئت‌هایی در همین دوره شاه عباس اول که پیشنهادهای مناسب تری به ایران میدن، منتها بعدن اینها به این نتیجه میرسن که اگر از طریق دیگری غیر از طریقی که پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها در اختیار دارن، مثلا از طریق روسیه منتقل کنن، حساب و کتاب که میکنن، محاسبه که میکنن، میبینن که به سودشون نیست، در نتیجه اونها از ادامه این دقیقت تجارت خودداری میکنن. منتها شاه عباس اول موفق میشه که با انگلیسی ها در مورد همین تجارت ابریشم توافق برسه و اون انحصار رو بشکنه در باره اسپانیایی ها و پرتغالی ها. این بحث ابریشم، بحث تجارت ابریشم بسیار اهمیت داره.
از یک جهت هم جناب سری میتونیم عنوان بکنیم که اینگونه میتونیم عنوان کنیم، اگر صحیح هست بفرمایید، تایید بفرمایید، که باز کالای انحصاری و تجاری ایران که بحث ابریشم هست، به جای عبور از سرزمین عثمانی که عوارضی هم میبایست ایران میپرداخت یا تجار زحماتی متحمل میشد، حالا حتی هرچند این تجار ارامنه ایران هم بودن، به هر صورت با این تدبیر ویژه‌ای که شاه عباس میاندیشه، سعیش بر این هستش که هم رقابت و هم میزان و ارزش محصولات ایران رو افزایش بده در بازارهای جهانی اون زمان و در اون مقطع زمانی، و به اضافه این که اون عایداتی کشور عثمانی به واسطه تجارت ابریشم عایدش میشد و گرین در واقع میتونیم بگیم که از ایرانی ها اخذ میکرده، این هم محدودیتی برای عثمانی ها ایجاد کنه و در نتیجه ایران بتونه در عرصه اقتصادی هم پیروزی های شایان توجهی در مقایسه با پیروزی های نظامی هم به دست بیاره و به این لحاظ برتری خودش رو هم از جهت اقتصادی و هم از جهت نظامی به عثمانی به اثبات برسونه.
بله دقیقا همینطوره، چون به هر حال عثمانی از نظر سیاسی، از نظر دقیقت اختلافات مرزی دشمن ایران بود و ایران را اصلا تشکیل حکومت صفوی را سر راه اون هدف خودش که میخواست در جهان اسلام رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیره سر راه خودش میدونست. بنابراین حکومت صفوی هم به این نتیجه رسیده بود، مثلا در دوره شاه عباس کبیر که این به هر حال دیگه مشخص بود و شاه عباس کبیر دقیقا میخواست که از این موقعیت استفاده کنه، هم در بعد نظامی و هم در بعد اقتصادی از این مسئله نتیجه مناسب بگیره، هم اتحادی هم دقیقت قول قرارهایی برای اتحاد نظامی با اروپا علیه عثمانی میده، هم اونطوری که شما به شایزگی اشاره کردین میخواد که عثمانی را از اون مسیر تجارتی که از ایران به سمتش میرفت و عواید گمرکی، عوارض گمرکی زیادی عایدش میشد، از اون محروم بکنه. به هر حال دشمن هستش و میخواد به هر شکل به این دشمن شاه عباس کبیر بهش ضربه بزنه. بس اتحاد با کشورهای اروپایی هم یک بحث عمده هستش. پس از هر جهت میبینیم که با درایت عمل کرده شاه عباس اول صفوی در ارتباط با عثمانی و در ایجاد ارتباطی که در این رابطه‌ای که میخواد با کشورهای اروپایی برقرار بکنه.
سپاسگزارم دکتر، استفاده کردیم از مطالبی که عنوان فرمود. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز به زوایای دیگه از سفرنامه دون گارسیا خواهیم پرداخت.
دوستان عزیز، به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،